جنوبتر از اون بنایی که کمبوجیه میخواست بسازه که امروز بهش میگن تخت رستم، که در واقع دو سه طبقه از سنگچین های اون فقط باقی مونده، چون کمبوجیه خیلی ناگهان کشته شد و کار ساخت این بنا که احتمالاً قرار بود شبیه آرامگاه کوروش در پاسارگاد باشه این نیمه تمام موند و داریوش فرمان داد که در جنوب این بنا در واقع صفه تخت جمشید رو آماده بکنند، شاید از همون سال 517 پیش از میلاد ساخت کاخها در تخت جمشید آغاز شده و احتمالاً علت انتخاب این محل هم این بوده که مکان نخستین حکومت محلی هخامنشیان، خود هخامنش یا پسرش چشپیش در سده هفتم پیش از میلاد در همین منطقه حکومت می‌کردند. و خب پس از اینکه این تخت جمشید رو در واقع می‌سازه، داریوش فرمان میده که بسازن و احتمالاً حدود 20 سال هم طول کشیده ساختش و حتی هیچ وقت هم به پایان نرسیده، چون در دوران پسرش خشایارشا و پسر او اردشیر یکم هم باز ساختمان‌های اضافه شده به این مجموعه تخت جمشید. همه معتقدند که تخت جمشید استفاده در واقع آیینی داشته و برای برگزاری جشن‌های بزرگ مثل نوروز در آغاز بهار و مهرگان در آغاز پاییز ازش استفاده می شده. ولی اسناد و الواح اداری که پیدا شد، حدود 30,000 لوح گلی که پیدا شد از بارو و از خزانه تخت جمشید، نشون داد که تخت جمشید هم مثل شوش و احتمالاً حکمتانه و سارد و بابل از مراکز اداری مهم قلمرو هخامنشی شمرده می شده. ولی خب نقش و نگاری که وجود داره بر دیواره های تخت جمشید و نشون میده که اقوام مختلف هدایا میارن برای پادشاه، میتونه هم نشان دهنده مراسم پیشکش های نوروزی باشه که برای پادشاه میارن و هم به گفته یکی از تاریخ پژوهان میتونه نشان دهنده فرمان برداری اقوام مختلف از پادشاه ایران باشه و نه فقط نشون دادن مراسم هدیه آوردن در نوروز یا مهرگان. داریوش علاوه بر تخت جمشید که در پارسه نزدیکی شیراز امروزی ساخت، در شهر شوش در خوزستان هم کاخهایی رو ساخت، از جمله کاخ آپادانا که اونجا هم کتیبه ای از خودش به جای گذاشته که گزارش دقیقی از نحوه ساخته شدن اون کاخ ها و کاخ های تخت جمشید رو ارائه داده، اینکه مساله مختلف در واقع هر کدوم از چه سرزمینی اومده و توسط چه افرادی از چه قوم هایی در واقع ساخته شده این کاخ ها. به نظر میاد که کاخ های شوش چند سالی پس از آغاز ساخت و ساز در تخت جمشید کار ساختشون آغاز شده، چون در کاخهای شوش نام ساتراب سند آمده ولی در تخت جمشید و در کتیبه بیستون نام ساتراب سند نیامده و اونها احتمالاً سال 520 تا 518 چون نوشته شده کتیبه هاشون و سند در سال 517 به تصرف ایرانیان در آمده، برای همین نام ساتراب سند یا استان سند نیامده در تخت جمشید و در بیستون. ولی کاخهای شوش احتمالاً چند سالی بعدتر ساخته شدن و کتیبشون نوشته شده و برای همین نام ساتراپ سند در کاخ شوش دیده میشه. شمار ساتراپی ها یا شهربانی ها یا استان های شاهنشاهی هخامنشی خب متفاوت بوده در طول زمان. داریوش در کتیبه بیستون از 23 ساتراپی نام میبره که خب مسلماً همه اونها در دوران پادشاهی کوروش زمیمه شاهنشاهی هخامنشی شدن، چون داریوش که فرصت نداشته سرزمین جدیدی رو تصرف بکنه در اون دو سال نخست پادشاهی خودش. ولی در کتیبه های دیگه که در سالهای بعد نوشته داریوش در تخت جمشید، نقش رستم و در شوش اضافه شده به تعداد ساتراپی ها، از جمله همین ساتراپ سند و سرزمین سکاهای تیز خود یا سکاهای هوم نوش نوشیدنی به نام هوم، از گیاهی به نام هوم در واقع نوشیدنی می ساختن و می نوشیدند، معروف شدن به سکاهای هوم نوش، سکاهای تیز خود، که هر دوی اینها در آسیای مرکزی بودند، در کنار دریاچه آرال، شمال ترکمنستان امروزی، و سکاهای آن سوی دریا که احتمالاً سکاهای اطراف دریای سیاه بودند، اوکراین امروزی در واقع اونجا زندگی میکردند. و بعد از ایونی ها نام برده داریوش به عنوان ساتراپی های بعدی. ایونی ها هم به سه دسته تقسیم میشدند: ایونی های سپردار، ایونی های کنار دریا و ایونی ها یا یونانیان آن سوی دریا، که منظور از این دریا هم دریای سیاه و دریای اژه هست. و بعد نام اسکودرا رو ما میبینیم که همون مقدونیه هست، نام کوش یا حبشه و نام لیبی رو ما میبینیم که این در واقع نشون میده که داریوش این سرزمین ها رو هم ضمیمه شاهنشاهی خودش کرده در سالهای بعد. به نظر میرسه که داریوش در فهرست کردن این ساتراپی ها اهمیت اونها رو هم در نظر داشته. در همه فهرست های ساتراپی ها ساتراپ پارس در نخست این فهرست آمده، که خب اهمیت نشون میده، مرکزیت در واقع این ساتراپی رو نشون میده. و بعد نام ساتراپی ماد آمده در مقام دوم، البته نه در کتیبه بیستون، چون در کتیبه بیستون مبارزه با گئومات مغ که از مادها بوده آمده، برای همین نام ساتراپی ماد در رتبه دهم آمده. ولی پس از اینکه آرامش برقرار میشه در قلمرو هخامنشی، باز ماد برمیگرده به اون جایگاه نخستین خودش، اهمیتش پس از پارس و قوم پارس و ساتراپی پارس. و خب مسلما ساتراپ سوم ایلام هست که همون انشان کهن بوده و اهمیتش هم در این هست که بسیاری از مقامات اداری دستگاه هخامنشی از ایلامی ها بودند. بسیاری از لوحه هایی که در تخت جمشید پیدا شده به زبان و خط ایلامی هست و این نشون میده که اهمیت این دبیران یا دفترداران در واقع که همشون ایلامی بودند و اسنادشون هم به زبان و خط ایلامیه. قوم دیگری که مهم بودند در کارهای اداری دستگاه هخامنشی آرامی ها بودند، که در واقع ریشه نزدیکی با اعراب میشه گفت داشتند و زبان آرامی هم زبانی بین المللی حساب میشده در قلمرو هخامنشی. برای همین زبان و خط آرامی هم در نوشته های هخامنشیان جایگاه ویژه‌ای داره. و به نظر میرسه که میشه این دستبندی رو انجام داد که خط و زبان ایلامی و کارمندان ایلامی کارهای داخلی رو انجام میدادن در قلمرو هخامنشی و دبیران یا کارمندان آرامی زبان کارهای بین المللی و برگرداندن زبانهای گونه گون رو در دستگاه اداری انجام میدادن. و اما درباره ساتراپی ها نکته جالب اینه که علاوه بر اون فرد ساتراپ یا شهربان یا استاندار، دو مقام دیگه در کنار او در واقع عهده‌دار مقامی هم سطح او بودن. یکی کارهای امور مالی رو انجام میداده، از جمله جمع کردن مالیات ها و محاسبه اونها، و دیگری نیروهای نظامی رو در واقع تحت کنترل خودش داشته و ساتراپ میشه گفت کارهای سیاسی رو عهده‌دار بوده. اون دو نفر دیگه، یعنی کسی که امور مالی رو عهده‌دار بوده و کسی که فرماندار نظامی بوده، مستقیما با پادشاه در ارتباط بودن و به او گزارش میدادن و به اصطلاح هرودوت چشم و گوش داریوش شمرده میشدن. و این چینش این افراد به این گونه باعث میشد که اون ساتراپ یا اون استاندار نتونه در واقع ادعای استقلال بکنه یا هوای شورش و قیام به سرش بزنه. یکی از مسائل مهم در دوره داریوش گسترش راه ها و جاده ها بین شهرها و ساتراپی ها بود. از جمله حتی راه های دریایی هم در زمان داریوش گسترش پیدا کرد. یکی از اون اقدامات مهم داریوش این بود که در سال 517 وقتی سند زمیمه قلمرو هخامنشیان شد، فردی به نام اسکولاک که از یونانیان بود، دریانوردان یونانی، داریوش او رو مأمور کرد که از دهانه رود سند راه بیفته با کشتی از دریای عمان، سواحل عمان و یمن امروزی شبه جزیره عربستان رو دور بزنه، از دریای سرخ وارد کانال سوئز بشه و به دریای مدیترانه بره. و این کار انجام شد توسط این دریانورد و گزارش های او یک قرن بعد به دست هرودوت و دو قرن بعد به دست ارسطو در یونان رسیده و امروز ما جسته و گریخته از گزارش های اسکولاک اطلاع داریم. جاده هایی هم که در خشکی ساخته شده، از جمله مهمترین اونها جاده شاهی بوده که از تخت جمشید به شوش و از شوش به سارد در ترکیه امروزی میرفته و این چاپارها یا پیامرسانها در عرض تنها چند روز میتونستن این مسیر حدود 3000 کیلومتری رو طی بکنن در امنیت کامل و همه اخبار رو با سرعت بسیاری از ساتراپی های مختلف به مرکز حکومت در بابل یا شوش یا تخت جمشید یا حکمتانه برسونن. خب لشکرکشی های داریوش پس از این اصلاحات اداری و اقداماتی که انجام داد متوقف نشد، بلکه او تصمیم گرفت که به کناره های دریای سیاه در شمال آناتولی و شمال غربی قلمرو خودش هم سر و سامانی بده، به اونجا هم لشکرکشی بکنه برای آرام کردن سکاهای آن سوی دریا، یعنی سکاهایی که در شمال دریای سیاه و در اوکراین امروزی به سر می بردن و زندگی می کردن. احتمالا این یک اقدام پیشگیرانه بوده توسط داریوش که چون می خواسته که امنیت آسیای صغیر و دولت شهرهای یونانی رو فراهم بکنه، امنیت اونها رو، و یا وقتی می خواسته با یونانی ها وارد نبردی جدی تر بشه در سالهای بعد، میخواسته از پشت جبهه خودش مطمئن باشه که دیگه سکاها از پشت در واقع حمله نکنن به سپاهیان ایران. اون اتفاقی که در زمان کوروش افتاد و کوروش به نبرد ماساژت ها رفت در آسیای مرکزی و اونجا احتمالاً کشته شد، یا اتفاقی که 100 سال قبلش افتاده بود در زمان مادها، سکاها به غرب ایران حمله کردند و 28 سالی رو در واقع حکومت داشتن در غرب ایران، داریوش میخواست از این اتفاقات پیشگیری بکنه و خودش پیش دستی کرد برای عقب روندن و یا ساکت کردن اون سکاها. البته گزارش های هرودوت میگه که وقتی داریوش به تنگه بوسفور رسید و اونجا پلی ساخت و رد شد و وارد سرزمین سکاها شد، سکاها چون می دونستن که یارای مقاومت ندارن در برابر سپاهیان ایرانی، از سیاست زمین سوخته استفاده می کردن، یعنی اون شهرها و مناطع رو آتش می زدن و عقب نشینی می کردن و ایرانی ها هم پیشروی می کردن و می دیدن که به اصطلاح امروزی جاتره و بچه نیست و در واقع کسی نبود که بخوان با اون بجنگند. و داریوش دید که اگر بخواد بیش از حد پیشروی بکنه در اون استپ‌ها یا دشت‌ها و مرغزارهای جنوب روسیه و اوکراین امروزی، بلغارستان امروزی، به اون هدفش نمیرسه و از هدف خودش دور میشه و خطر هم داره که مورد تهاجم سکاها قرار بگیره. برای همین احتمالاً داریوش پس از دو ماه تاخت و تاز در سرزمین سکاها برمیگرده و دنبال نمیکنه اونها رو. ولی در سالهای بعد ما میبینیم که دیگه خبری از حمله سکاها به قلمرو هخامنشی نیست، پس داریوش در واقع به اون هدفش رسید در این لشکرکشی به سرزمین های سکاها و باعث شد که اونها دیگه حمله نکنن، در واقع تهدیدی نباشن برای قلمرو هخامنشی. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان، علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقلی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدایی بانوان و دختران ایران در نمازهای جمعه انجام می شود. جمعه 11 آبان 1403 نمازهای جمعه سراسر کشور.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ایران قوية، ایران صلبة، ایران مقتدرة، ایران موحدة، ایران لديها قائد لا مثيل له في هذا العالم. ايران سترد الصاع صاعين.
أيها القائد الأشم يمشك الثائر العلم. أيها القائد الأشم يمشك الثائر العلم. حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم. حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم.
من إي ولي لا يرميني والعلم. أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يبتدا.
من إي ولي لا يرميني والعلم. أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يبتدا.
من يجرؤ أن يشن حربا على إيران؟ من يجرؤ أن يشن حربا على إيران؟ عليهم أن يفهموا جيدا أن الحرب على إيران وأن الحرب على سوريا لن تبقيا في إيران ولا في سوريا، وإنما ستتدحرج هذه الحرب على مستوى المنطقة بأكمله.
يا خميني إننا أو عينيك لم ننم. فخرك مشعل السنا وبه نسرج الأمم. يا خميني إننا أو عينيك لم ننم. فخرك مشعل السنا وبه نسرج الأمم.
ألقى منك ولينا
وبه الفخر يبتدا. والقى منه ولينا يا خميني والعلم. أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يبتدا.
ما دمنا أهل الإيمان وأهل المعرفة وأهل العشق وأهل العزم والإرادة سننتصر إن شاء الله.
أيها القائد الأشم أنت الثائر العلم. أيها القائد الأشم نفسك الثائر العلم.
حوله
الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم. حوله الشعب لم يزل بالدم يبرم القسم.
والق مني ولينا يا خميني والعلم. أنت للفخر مبتدا
وبه الفخر يبتدا. والق مني ولينا يا خميني والعلم. أنت للفخر مبتدا وبه الفخر يبتدا.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. مقاومت. موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نحس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر فرمودن کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه. میگه خب تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
من یادم یه موقعی چند تا مهندس چینی خیلی خوششون اومده بود اینا. به این مترجم گفتم اینا از چیه بازار خوششون اومده؟ حالا اون موقع اینجوری رخ داد. گفت اینا رفتن در یه مغازه‌ای، رو چاقو زده بود، چاقو فرانسویه، مید این فرانسه، مال فرانسه است. مغازه دار به اینا گفته بود که نه، این فرانسوی نیست، اشتباه ریش زده شده مید این فرانسه. گفت اینا خیلی خوششون اومده بود که یه کاسبی دقیقاً داره صادقانه با اینا صحبت میکنه. چقدر خوبه، چقدر خوبه یه کسی بیاد تو بازار مسلمین، تو بازار مسلمین برخورد کنه، بگه عجب اینجا مغازه‌دار به من راست گفت، روش این آرم زده شده، اما میگه این جنس مطابق این آرم نیست. وقتی نسبت به اسلام خوشبین نمیشه؟ خب وقتی ما رعایت کنیم، بازار ایران باید تو دنیا بازار اول باشه، جنس ایرانی باید تو دنیا مطرح باشه، بگن این ایرانیه، بگن ایرانیه، بازار مسلمینه، سوق مسلمینه، از بازار کشور اسلامی آمده، کشور اسلامی مسلمان خیانت نمی کنن. نه که بگن این جنس ایرانیه، بعد بدتر بگن این جنس مالی کشور اسلامیه، بعد بگن اثر اسلام اینه. وقت ما جواب خدا رو چی میدیم؟ کاسبی که قش در معامله میکنه، فریب میده، خدا اونو به خودش واگذار میکنه و مالش بی برکت میشه، زندگیش هم پریشان میشه. آی کاسبا مواظب باشیم خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.